اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید در یک شبانه روز گذشته 1566 واقع مثبت کووید 19 در 30 ولایت آن کشور ثبت شده است. گزارش مفصلی را در زمینه از همین برنامه خواهید شنید. اما قبل از همه همکارم خالد مفتون مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان را پیشکش می دارد.
سلام و وقت بخیر. مقام‌های دفاعی و امنیتی در ولایت بغلان نوقت امروز دوشنبه با وقت محل تایید کردند که یک موتر بمب‌گذاری شده از ساختمان فرماندهی پلیس ولسوالی بغلان مرکزی آن ولایت را آماج قرار داد. فرید سید خلی، فرمانده لوای سوم قلوردوی 217 پامیر، به صدای آمریکا گفت که این حمله ساعت 6:30 شام به وقت محل بر ساختمان فرماندهی پلیس ولسوالی بغلان مرکزی صورت گرفت. آقای صدخیلی افزود که نیروهای ویژه اردو به محل رویداد رسیده، اما در مورد تلفات احتمالی این حمله چیزی بیان نکرد. اما جاوید بشارت، سخنگوی پلیس بغلان، گفته است که در این حمله شماره از نیروهای دولتی کشته و زخمی شدند، اما شماره دقیق تلفات را مشخص نکرد. با گفته شاهدان، از شدت این انفجار خانه‌های مسکونی در فاصله های 100 متری ساختمان فرماندهی ولسوالی بغلان مرکزی آسیب دیده است. تا هنوز فرد و گروه مسئولیت این عمله را بر عهده نگرفته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز دوشنبه گفت که از تاریخ 6 تا 8 ماه جوزای سال روان خورشیدی 24 غیر نظامی در آن کشور کشته و 43 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. این کمیسیون گفت که یافته های آن نشان می دهد که این غیر نظامیان در 7 رویداد جداگانه در ولایت های سرپل، المند، پروان، ننگرهار و کاپیسا در اثر حمله هوایی نظامیان افغان، اصابت مرمی آوان و ماینگذاری های گروه طالبان کشته و زخمی شدند. این کمیسیون افزوده است که مردم افغانستان از همه این خشونت ها، کشتار و بیرحمی به سطوح آمده و خواستار توقف فوری حملات بر غیر نظامیان، مراکز آموزشی و تأسیسات عامه در آن کشور شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر بار دیگر از حکومت افغانستان و گروه طالبان خواسته است که باید به حق حیات و دیگر حقوق بشری و شهروندی مردم آن کشور احترام گذاشته و از آسیب رساندن به غیر نظامیان جلوگیری کنند. این در حال است که روز گذشته وزارت داخله افغانستان گفت که در حدود یک ماه گذشته بر اثر حملات تهاجمی و ماینگذاری گروه طالبان 248 غیر نظامی در آن کشور کشته و 527 تن دیگر زخمی شدند. حکومت بریتانیا امروز دوشنبه اعلام کرد که شمار بیشتر شهروندان افغانستان را به خصوص افرادی که به حیث ترجمان با قوای بریتانیایی در آن کشور کار کرده‌اند به بریتانیا انتقال خواهد داد. بن ویلز، وزیر دفاعی بریتانیا، انتقال آن ده شهروندان افغانستان که با قوای بریتانیایی کار کرده‌اند کار درستی خوانده که باید انجام شود.
فکر میکنم این کار درست است که با آن مردم باید انجام شود. آنان قربانی زیادی برای حراست از ما دادند و حال ما عین کار را انجام میدهیم.
بر اساس پلیسی حکومت بریتانیا، آن ده شهروندان افغانستان که در حال حاضر و یا در گذشته با قوای بریتانیایی و یا حکومت آن کشور در افغانستان کار کردن و زندگیشان با تهدید مواجهند، باید امراه با اعضای خانوادهشان به بریتانیا انتقال داده شوند. این تصمیم حکومت بریتانیا در حال اتخاذ شده است که همه قوای ناتو مستقر در افغانستان قرار است تا قبل از 20 سال روز حملات 11 سپتامبر افغانستان را ترک کنند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. وزیر خارجه روسیه امروز دوشنبه گفت که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، آماده است در مورد موضوعات حقوق بشر با جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، بحث کند. سرگئی لاوروف به خبرنگاران گفت که روسیه از بحث در مورد هیچ موضوعی کم نخواهد آمد و به گفته وی آقای پوتین در دیدار با رئیس جمهور بایدن در مورد مذاکرات 6 جنوری هواداران دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، نیز صحبت خواهد کرد. آقای لاوروف با اشاره به بازداشت معترضانی که در مذاکرات 6 جنوری بر مقر کنگره ایالات متحده هجوم برده بودند گفت که مسکو آماده است در مورد مشکلاتی که در ایالات متحده موجود است نیز صحبت کند. دیدار رهبران دو کشور در وسط ماه جون در حال صورت می‌گیرد که روابط ایالات متحده و روسیه از زمان جنگ سرد به این سو به سردترین حد و بحرانی ترین حالت رسیده است. امروز دوشنبه 31 ماه می مصادف است با روز مموریال دی یا روز یادبود از نظامیان آمریکایی که در جریان انجام وظیفه جان باختند و در این روز تعطیلات عمومی در سراسر ایالات متحده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و کامیلا هریس معاونش امروز به خاطر ادای احترام به نظامیان جانباخته آمریکایی به قبرستان ملی آرلینگتون واقع در ایالت ویرجینیا رفتند. آقای بایدن قبل از ادای احترام به نظامیان آمریکایی در این قبرستان روز یکشنبه در جمعی از خانواده‌های نظامیان آمریکایی گفت که شهروندان آمریکایی مدیون کسانی‌اند که برای آزادی کشورشان جان باختند. و شمار افرادی که تا صبح امروز دوشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند نزدیک به 170 میلیون و 428 هزار نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان بیش از 3,543,300 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده ای آمریکا با سطح حدود 33,260,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 594,437 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین تلفات ناشی از این بیماری را متحمل شده است. اداره استخبارات بریتانیا یکجا با سایر ادارات استخباراتی اتحادیه اروپا، ادارات استخباراتی ایالات متحده را در راستای تحقیقات منشای اصلی شیوع بیماری کووید 19 همکاری می‌کنند. تمرکز اصلی تحقیقات تازه بر انستیتوت ویروس شناسی در شهر ووهان ولایت هوبی چین است. زیرا در مورد اینکه این ویروس از خفاش‌ها به انسان انتقال یافته است، شک و گمان وجود دارد. در این حال، زن این وجود دارد که این ویروس کشنده ممکن از لابراتوار ویروس شناسی چین در شهر اوبی منشا گرفته است. ادعایی که بیجینگ با جدیت آن را رد کرده است. جزئیات از لیلما حبیب عظیمی.
مقام‌های بریتانیایی امروز به روزنامه‌های چاپ لندن گفتند فرضیه در مورد اینکه ویروس کرونا از لابراتوار چین منشا گرفته است قابل قبول و عملی است. سایر ادارات استخباراتی اتحادیه اروپا سال گذشته این نظریه را که ویروس کرونا از لابراتوار در چین منشا گرفته است بعید دانستند. اما جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته به ادارات استخباراتی آمریکا دستور داد تا در مورد تحقیق کنند و در مدت 3 ماه یافته های خود را گزارش دهند، دستوری که موجب خشم مقام های چینی شد. دستور رئیس جمهور بایدن در این مورد پس از آن صادر شد که استخبارات ایالات متحده و جزئیات بیشتر در مورد 3 پژوهشگر چینی دست یافتند که در جریان کارشان در اواخر سال 2019 در اینستیتوت ویروس شناسی شهر ووهان بیمار شدند. ادارات استخباراتی ایالات متحده گزارش دادند که این پژوهشگران چینی که در شفاخانه بستری شدند علائم بیماری کووید 19 را داشتند که شامل بیماری تنفسی فصلی نیز می شد. قبل بر این سازمان صحت جهانی پس از تحقیقات 2 هفته‌ای در شهر ووهان چین در ماه فوریه سال روان میلادی اعلام کرد که به نظر می رسد ویروس کرونا از یک لابراتوار چینی نه بلکه از حیوان به انسان سرایت کرده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز دوشنبه به اتحادیه اروپا هشدار داد تا نباید اجازه دهد که روابط اعضای این اتحادیه بیشتر با مسکو خراب شود. آقای لاوروف این هشدار را در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با امتای پرتغالی خود در مسکو پایتخت کشورش بیان کرد. این دیپلمات ارشد روسی همچنین کشورهای اتحادیه اروپا را به داشتن ذهنیت و برگشت به دوران جنگ سرد متهم کرد. آقای لاوروف همچنین گفت که روسیه خواهان توسعه روابط دو جانبه با هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است، با وجودی که اعضای این اتحادیه با آن مخالفت کند. با وجود بدتر شدن روابط مسکو با کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده، وزیر خارجه روسیه گفته است که کشورش خواهان روابط صادقانه همکاری با اعضای این اتحادیه است. حکومت چین امروز دوشنبه اعلام کرد که زوجهای چینی میتونن تا 3 فرزند داشته باشند و با این ترتیب محدودیت داشتن 2 فرزند از بین رفت. خبرگزاری سینوای چین گزارش داده است که این تغییر پالیسی در جلسه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین که آن را رئیس جمهور شی جین پینگ رهبری میکند تصویب شده است. جزئیات از میرویس رحمانی.
چین در سال 2016 پالیسی دیرینه تک فرزندی را که برای جلوگیری از رشد سریع نفوذ نافذ شده بود تعدیل کرد و به زوجها اجازه داشتن 2 فرزند را داد. با این حال نتایج سرشماری اخیر چین نشان می دهد جمعیت این کشور کمترین میزان رشد را در مقایسه با چند دهه اخیر دارد و یک دلیل آن هزینه گزاف پرورش دادن کودکان در بزرگ شهرهای چین است و شمار از زوجهای چینی ترجیح می دهند فرزند کمتر داشته باشند. سرشماری اخیر نفوذ در چین جمعیت آن کشور را 1.41 میلیارد نفر تثبیت کرد که با این حساب کاهش کنونی رشد نفوذ در آن کشور از سالهای 1950 به این سو پیشینه نداشته است. آمار رسمی در چین نشان می دهد که میزان باروری زنان در آن کشور نیز کاهش چشمگیری یافته و به گونه اوسط به 1.3 فرزند رسیده است.
و در ادامه بارندگی های شدید و افزایش آب دریا و سیلاب، مقام های نیوزیلند صدها نفر را از منطقه کنتربری آن کشور به ساحات امن انتقال داد. این خانه ها در امتداد دریای موسوم و اشبرتون موقعیت دارند. شاهراها در این منطقه نیز به روی ترافیک مسدود شده و مکاتب نیز موقتاً مسدود شدند. مقام های نیوزیلند گفتند که 3000 خانه های مسکونی با خطر سیلاب مواجهند و این بارندگی های شدید امروز دوشنبه نیز ادامه داشت. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. نخست از افغانستان آغاز می کنیم. طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که در یک شبانه روز گذشته 1566 واقع مثبت کووید 19 در 30 ولایت آن کشور ثبت شده است. آن وزارت روز دوشنبه 31 ماه می گفت که دیروز بیش از 5000 نمونه مشکوک کووید 19 در لابراتوارهای آن وزارت آزمایش گردید که از آن میان تنها 482 مورد مثبت آن در کابل بوده است. با اساس معلومات وزارت صحت افغانستان، با این آمار جدید شمار مجموعی مبتلایان بیماری کووید 19 در آن کشور به 73256 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 2974 مورد افزایش یافته است. با گزارش عبدالحی وشان، خبرنگار رادیو آشنا، گوش می دهیم.
بروز دوشنبه وزارت صحت عامه با نشر ارقام رسمی روزانه از وضعیت کرونا اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته به تعداد 1566 بیمار جدید کرونایی و 30 مورد فوتی ناشی از کرونا در کشور ثبت شدند که یک افزایش و جهش بی سابقه در موج سوم کرونا در کشور است. دکتر عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت، وضعیت را این گونه بیان کرد.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 5032 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 1566 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 73256 رسانیده. همچنان 181 مورد بهبود یافته، متاسفانه 30 مورد فوتی داشته.
این ارقام نگران کننده در 30 ولایت کشور ثبت شدند که کابل با ثبت 482 واقعه، بلخ 144 واقعه، قندهار 151 واقعه، نیمروز 103 واقعه، پروان 100 واقعه، لغمان 73 واقعه و قندوز با 66 واقعه به ترتیب سر فهرست قرار دارند. مرگ و میر ناشی از کرونا نیز در 9 ولایت ثبت شدند که در کابل 19 مورد فوتی، بلخ، ننگرهار و غزنی 2 مورد فوتی و ولایت های جوزجان، لوگر، وردک، بغلان و هلمند 1 مورد فوتی ثبت شدند. وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت، به روز یکشنبه در مراسم افتتاح دومین شفاخانه تخصصی تداوی کووید 19 در کابل از احتمال بروز بحران هشدار داده، از مردم تقاضا کرد که توصیه های وزارت صحت را به مسخره نگیرند.
و از تمام اعضای جامعه تقاضا داریم که با رعایت اهتمامات ابتدایی و وقایوی افغانستان را از یک بحران بسیار خشمگین مشابه آنچه که هند و کشورهای دیگه مواجه شد نجات بدیم.
ولسی جرگ شورای ملی افغانستان نیز در نشست عمومی روز دوشنبه تعهد و خدمات طبیبان و دیگر پرسنل طبی کشور را ستایش کرد. احمد جاوید جیهون، معاونی ولسی جرگ.
موج سوم ویروس کرونا رو به گسترش می باشد. خطرات ناشی از آن نگران کننده است، اما بجاست که از زحمات و فداکاری های مبارزین چپن سفید به خاطر ارائه خدمات صحی و رسیدگی به مبتلایان کرونا ستایش و قدردانی کنم. مطمئنن که با تلاش ها و فداکاری هایشان نسل های آینده افتخار خواهد کرد. از آدرس ولسی جرگه شورای ملی از اتباع افغانستان تقاضا میکنم که توصیه های لازم مسئولین وزارت صحت عامه را در نظر بگیرند.
ویروس کرونا برای بار نخست در دسامبر 2019 در شهر ووهان مرکز ایالت هوبی چین شروع یافت. سپس به عنوان یک بیماری همگیر با سرعت زیاد به دیگر نقاط دنیا گسترش یافت و تا اکنون از انسان‌ها قربانی می‌گیرد. بر اساس آمار دانشگاه جانز آپنز ایالات متحده تا روز دوشنبه 31 می در سراسر جهان بیش از 170 میلیون و 377 هزار نفر به کووید 19 مبتلا شدند که از این میان بیش از 3 میلیون و 542 هزار نفر جان باختند.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
تحولات سیاسی اخیر در افغانستان و بروز اختلاف نظرها بین سیاسیون افغان چه تأثیری بر روند صلح آن کشور وارد خواهد کرد؟ این موضوع را یلدا بکتاش از آقای عمر صمد دیپلمات پیشین افغان پرسیده است. توجه کنید به این مصاحبه.
آقای صمد سلام. اختلاف نظرهایی که اخیراً میان شما رهبرهای سیاسی افغان با ارگ به وجود آمده چه تأثیرات میتونه روی آینده کشور داشته باشه؟
تشکر از شما. بله، قسمی که میبینیم چندین روز است که گزارش های میرسانه که گویا نخبگان و رهبران سیاسی افغانستان کوشش دارن تا برای ایجاد چیزی که به نام شورای عالی دولت یاد میشه سعی و تلاش و خرج بدهند تا این کار به ثمر برسه و بعداً معلوم شود که در ارتباط با پروسه صلح چه خدمات دیگه گرفته میشه. من فکر میکنم که در یک طرف مردم افغانستان انتظار از این دارن، در طرف دیگه خارجی ها یا کشورها و جامعه بین المللی که در افغانستان زیر دخل هستن هم انتظار دارن ببینن که در کابل آیا اجماع صورت میگیره و این اجماع چی هدف می داشته باشه، چی آجندا می داشته باشه و صلاحیت ها و تصمیم گیری نزد کی ها می باشه، نزد یک نفر قسمی که تا به حال بوده یا ای که تقسیم میشه در بین این شورا و نه تنها که شکل مشورتی می داشته باشه بلکه شکل اجرایی هم می تانه داشته. در پهلوی زو طالبان هم فکر می کنم انتظار دارن، چون طالبان هم در یک حالت سیلبینی قرار دارن، از یک طرف موضوع پروسه دوحه را معطل قرار دادن، از طرف دیگه معلوم نیست که دقیقاً تحت کدام شرایط، البته بعضی چیزایی گفتن ولی تحت کدام شرایط دقیق‌تر اونا به طرف یک کنفرانس بزرگتر که گفته میشه در ترکیه دایر خواهد شد حرکت خواهد کرد.
بله، خب از سوی هم به نظر میرسه که روابط افغانستان و پاکستان باز هم به نوعی دچار تنش شده. واکنش های اخیر شما حتما دیدین، این امر بیانگر چیست و چه تبعات ممکن در پی داشته باشن؟
به نظر من باید دیپلمات اسبق فکر میکنم که روش و پالیسی را که کابل و بلخصوص کسانی که در دوربر ارگ کار میکنن و نزدیکی دارن با اظهارات پرنوسان و اظهارات که گاهی گرم گاهی سرد رابطه هم مختل ساختن، معلوم نیست که یا کدام هدف سیاسی در خویزی است و یا ای که ای از یک اندازه امکان داره که احساسات صورت، یعنی بر مبنایش احساسات باشه. در عین زمان پاکستان هم معلوم دار در گذشته هم مشکلاتی داشته با قضیه افغانستان، جانبداری که از طالبان کرده، سوال های زیادی در افغانستان همیشه خلق کرده، هنوزم پا بر جاستی سوال ها. ولی من فکر میکنم که وضع افغانستان به جای رسیده که رهبران افغان و اونایی که در مسند تصمیم گیری هستن و پلیسی نزدشان است و پلیسی هم معلومه که نزد وزارت خارجه است، نزد ارگ است، نزد دیگر ارگان هاست، در این هم یک اندازه ابهام وجود داره. این باید نظم بیشتر داشته باشه و تنظیم شوه و یک راه و روش تحقیق بکنه، نه اینکه یک روز گرم یک روز سرد. لحاظ ما که برای رفع از این ابهامات و تشنج نو باید از ابتکارات جدید کار گرفت و در عین زمان از گذشته هم آموخت که چیزایی که در گذشته افغان‌ها مرتکب شدن که به فایده‌شون تمام نشده از او اجتناب بکنن.
بله آقای صمد، از سوی هم شما خب در ایالات متحده هستین، از نزدیک دنبال میکنین مسائل مربوط به ایالات متحده و افغانستان. تعبیرتان از عملکرد قصر سفید در قبال افغانستان با افزایش کمک‌های مالی ایالات متحده به نظامیان افغان چی است؟ آیا میتونه خلأ نبود نیروهای خارجی در افغانستان را پر بکنه؟
دو چیز معلوم است فعلا، ببینین واضح هست. یکی تصمیمی را که آقای بایدن گرفته ارتباط با حضور امریکا و عدم حضور امریکا از حالی تا چند هفته و چند ماه آینده که گفته میشه امکان تا آخر ماه جولای خروج نیروهای امریکایی تمام شود. از طرف دیگر تصمیم اخیری که گرفته شد که به کمک های خود قسمی که گفته بودن هم در ساحه نظامی و امنیتی و هم در ساحات دیگه ملکی و انکشافی امریکا دوام میده، حتی عددش هم تازه معلوم شده، هرگاه تصمیم و تصویب شوه، تصمیم گرفته شوه و تصویب شوه، یعنی امریکا اقلا برای سال آینده این سوی یک مقدار انگفتی از کمک ها را آماده است که تادیه بکنه به مقامات افغانستان برای کمک و البته تجهیز نیروهای افغانی و در پولیش دیگر موضوعاتی که امریکا به علاقه داره. ولی همه از اینا در آخر روز مربوط به این است که آیا در افغانستان صلح همیه، آیا ما به طرف صلح حرکت میکنیم یا اینکه به طرف جنگ حرکت میکنیم. و اگر به طرف جنگ حرکت کنیم، فکر میکنم یک سوال بسیار عمده پس دوباره در نزد امریکایی‌ها پیدا خواهد شد که در این جنگ نقش امریکا چی خواهد بود؟ آیا امریکا طرف میگیره در جنگ داخلی افغانستان یا اینکه به تعهدات خود پابند میمونه یا اینکه تغییر نظر میدهد؟ و فشارهای بیرونی دیگه چی خواهد بود؟ فشارهای منطقوی جدید چی خواهد بود اگر طرف جنگ رفتیم؟ اگر طرف صلح رفتیم و فکر میکنم در اونجا باز تعهداتی وجود داره و یک نقشه راهی باید ترسیم شود که در او هم افغان ها بدانن که امریکایی ها چی میکنن و جامعه بینلی چی میکنن و هم جامعه بینلی بدانن که افغان ها چی میکنن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در ادامه گزارش ها، رئیس جمهور جو بایدن این هفته با عنوان بخش از صدمین سالگرد قتل عام نژاد تولسا از تولسا در اوکلاهوما دیدن می کند. این دیدار در حال صورت می گیرد که ایالات متحده به میراث بردگی و خشونت نژادی می اندیشد. میشل کوین خبرنگار صدا امریکا گزارشی دارد که لیلا حبیب عظیمی با توجه می رساند.
در زمانی که بسیاری از امریکایی ها در مورد نژاد بحث می کنند، رئیس جمهور جو بایدن روز سه‌شنبه از تولسا دیدار می کند تا در یاددهانی از صدومین سالگرد قتل عام نژاد تولسا شرکت کند. انتظار می رود این شهر حفاری یک گور دست جمعی مشکوک حاوی اجساد برخی از بیش از 300 فرد کشته شده در این خشونت ها را از سر بگیرد. عامل این قتل عام دستگیری یک جوان 19 ساله سیاه پوست بود که متهم به تعرض با دختر 17 ساله سفید پوست گردیده بود. حوادث سال 1921 منجر به تخریب منطقه گرین وود تولسا، یک بخش مرفه از شهر که شامل آنچه که به عنوان وال استریت شناخته می شد گردید. فقط در سالهای اخیر داستان آنچه که اتفاق افتاده بود به طور گسترده تری به اشتراک گذاشته شد. ویولا فلچر یک زن 107 ساله و از بازماندگان قتل عام نژاد تولسا می گوید:
I still see black men seeing being shot. Black bodies lying in the street.
من هنوز مردهای سیاه‌پوست را می‌بینم که گلوله باران می‌شوند. اجساد را مشاهده می‌کنم که در جاده‌ها افتیده‌اند. هنوز بوی دود می‌دهم و آتش می‌بینم. من هنوز می‌بینم که ملکیت‌های سیاه‌پوستان آتش گرفته‌اند. هنوز هم غرش پرواز تیاره ها را بالای سرم می شنوم، فریاد ها را می شنوم. من هر روز در این قتل عام زندگی می کنم. کشور ما ممکن است این تاریخ را فراموش کرده باشند، اما من نمی توانم فراموش کنم. سال گذشته سه بازمانده از این قتل عام دعوای جبران خسارت را مطرح کردند و ادعا نمودند که شهر تولسا، ناحیه تولسا، ایالت اوکلاهاما و اتاق تجارت تولسا مسئول این اتفاق هستند. هنوز سوالات در مورد این که آیا باید غرامت پرداخته شود و این چی مقداری خواهد بود که به بازماندگان و فرزندان پرداخت می شود باقی مانده است. پس از آن که برنامه های یک کنسرت برای پرداخت به بازماندگان از این قتل عام ناکام شد، در این هفته یک موزیم جدید به یاد بود این قتل عام به نام گرین وود رایزینگ گشایش می یابد. برخی از مقامات میگویند یک سال پس از مرگ جورج فلوید، فرد سیاه پوستی که در بازداشت پلیس در منسودا کشته شد، بزرگداشت از صدومین سالگرد قتل عام تولسا اکنون از اهمیت ویژه برخوردار گردیده است. این حادثه ماه‌های اعتراضات در شهرهای سرتاسر کشور و جهان را برانگیخت و بسیاری را تحریک کرد. از جمله سناتور جمهوری خواه جیمز لانگفورد از اوکلاهاما که میگوید نابرابری های نژادی در زندگی امریکایی ها باقی مانده است.
Little did I know the events dealing with race that would happen in the last 12 months. In the awakening the nation.
من نمی‌دانستم که واقعی مربوط به نژاد در 12 ماه گذشته اتفاق می‌افتد و آنچه که مردم را واداشته واقعا مربوط به مسئله نژادی است که هنوز در آمریکا حل نشده باقی مانده است.
به قول موزیم ملی تاریخ و فرهنگ امریکایی های افریقایی تبار در واشنگتن، حادثه تولسا مرگبارترین قتل عام نژادی در تاریخ ایالات متحده امریکا بوده است.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سازمان جهانی صحت خواستار دسترسی بدون موانع به غزه به منظور انتقال مواد ضروری صحی و درمانی برای فلسطینی های شده است که در درگیری های 11 روزه اسرائیل و حماس متاثر شدند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که رویا زمانی تقدیم می دارد.
درگیری های خشونت آمیز در غزه بین اسرائیل و گروه اسلامگرای تندروی حماس که باعث کشته شدن صدها تن و زخمی شدن هزاران نفر گردید همچنان خسارات بزرگ را به زیر ساخت ها از جمله تأسیسات صحی وارد کرده است. سازمان جهانی صحت می گوید که 30 مرکز صحی به شمول حلال شوا کلینیک مراقبت های صحی اولیه در این درگیری ها تخریب شده است. در این گزارش آمده است که در حال حاضر غزه فقط 46% از دواهای ضروری و 33% از لوازم صحی مورد نیاز را در دسترس دارد. مقامات سازمان ملل متحد که اخیراً از غزه دیدن کردن هشدار می‌دهند که آسیب به زیرساخت‌های فاضل آب آنجا منجر به عدم تخلیه حجمی از این آب‌ها شده است که به دریا ریخته می‌شود که این وضعیت خطرات صحی و آلودگی را در پی دارد.
The WHO is calling for unhindered access for humanitarian and essential supplies and staff into Gaza.
سازمان جهانی صحت خواستار دسترسی بدون موانع به تدارکات و با کارکنان امور بشر دوستانه و ضروری به غزه و نیز انتقال بیماران از غزه می باشد که این وضعیت می تواند زندگی بیماران را نجات بخشد. ما نزدیک به 600 تنی را داریم که به دلیل بسته شدن راه ها در جریان درگیری ها آسیب دیدند.
فدیله چاهب سخنگوی سازمان جهانی صحت می گوید که بازگشایی راه های مواصلاتی سرحدی بین اسرائیل و غزه مهم است تا انتقال کمک های بشر دوستانه، صحی و توسعه به منطقه فلسطینی ها به گونه منظمان صورت گیرد. این مقام ملل متحد افزود که 600 تن افرادی که نیاز به تداوی در یک شفاخانه اسرائیلی دارند شامل بیماران می شوند که از بیماری های مزمن مانند سرطان رنج می برند و کسانی هستند که در جریان خشونت های اخیر زخمی شدند. سازمان جهانی صحت به هدف ارائه مراقبت های صحی ضروری در غزه در طول 6 ماه آینده خواستار 7 میلیون دلار شده است. درمان ضربه های روحی، مراقبت های عاجل، سلامت روان و خدمات روانی اجتماعی شامل اولویت های این سازمان است.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما می توانید چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو دری رادیو آشنا را روی همین موج دنبال نمایید. شنونده رادیو آشنا باشید.